محمد هادی نه برادر بهترین، حسین فهیمی پور، هادی ابوالفضلی، حماد خزایی، جعفر ابراهیمی، بچه همه کمک میکنن. خیلی متشکرم و بنده محمد امیر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا شبکه رادیویی تهران، همچنان همراه ما باشید.
آخ خلاق شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، لبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کول را به راه با صفاف و مطلوب هایده راز کنیم و باد بخوریم خونک بشیم خوب، زیر سایه شما با کول رما همیشه بهاره، لبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس.
خوبه بدونیم ماهوشهرهای آلیس بدون مواد نگرانده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشهرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37 سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزی، ویژه برنامه‌های سوم خرداد برگزار می‌گردد. چهارشنبه 1 خرداد، رسانه، دفاع مقدس و مقاومت. پنجشنبه 2 خرداد، روز شهدا، ایثارگران، پیروان ولایت. جمعه 3 خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری. شنبه 4 خرداد، روز دسپول، روز مقاومت و پیروزی. 3 خرداد، سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر. گرامی باد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان همراه شماییم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه زربین باشید با اجرای محمد حسین هاشمی.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت،
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،
مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن، چرا که برطرف نمیکنن؟
10 روز پیش کارت تو
فرض کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، همون از یک در واقع عملکرد نداشته مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت. زربین.
به نام خدای خوب، خانم ها، آقایان، سلام. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا زربین رادیو تهران. امروز در ذره‌بین می‌خوایم درباره اقتصاد بدون نفت و مزیت‌های اون بر اقتصاد ایران صحبت کنیم. آیا تا حالا این سوال به ذهنتون خطور کرده که در صورت افزایش کاهش فروش نفت در کشورمون اقتصاد به چه سمتی خواهد رفت؟ به این فکر کردیم که چرا تا حالا بودجه کشور بر پایه صادرات نفت بسته شده و دلیل اینکه اقتصاد ایران ما همواره مبتنی بر این طلای سیاه بوده چیه؟ دغدغه اقتصاد بدون نفت دغدغه قدیمی برای اقتصاد ایرانه و به رغم تمام هدف‌ها و پیش‌بینی‌هایی که توی برنامه‌های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت توسعه اقتصادی کشور اهم از اسناد بالادستی و پایین دستی مبنی بر کاهش وابستگی به نفت وجود داشته، اقتصاد ایران همچنان نفتیه. لازمه یه کاهش وابستگی به نفت نه حذف کامل اون، بلکه رسیدن به یک استراتژی واقعی در فعالسازی سایر پتانسیل‌های اقتصادی در کشور از جمله صادرات غیر نفتیه برای دستیابی به این اهداف که در برنامه‌ها نیز با وجود تأکیدهای مکرر مورد بی‌توجهی قرار گرفته، بازنگری در نظام اجرایی و عملیاتی در ساختار اقتصادی نکته‌ای ضروری به نظر میاد. برای تحقق این رویکرد که سیاست‌های اجرایی اون نیز ابلاغ شده، در بخش نفت باید تا حد امکان از خام فروشی خودداری کرد، چرا که فروش فرآورده‌ها در بازار بسیار راحت‌تر و با ارزش افزوده بالاتر انجام میشه. حالا میشه گفت که با توجه به تحریم‌های ظالمانه این روزها که بر کشورمون تحمیل شده، این فرصت رو میشه غنیمت شمرد و اتکای اقتصاد رو به نفت کاهش داد. موضوعی که امروز در ذره‌بین رادیو تهران میخوایم درباره اون با کارشناسانمون بیشتر صحبت کنیم. شما هم میتونید با شماره پیامک ما 30094 با ما در ارتباط باشین و نظرات خودتون رو درباره موضوع امروز برنامه‌مون به ما بگید. اما در استودیوی ما امروز خدمت جناب آقای دکتر علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون پالایش و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران که دکترای اقتصاد از دانشگاه ایلینوی آمریکا در شاخه انرژی و اقتصاد بین الملل دارند و البته پدر اقتصاد انرژی ایران هستند، مهمان برنامه ذره‌بین هستند که سلام میکنم بهشون و روزتون بخیر.
درود بر شما. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزم.
سلامت باشید آقای اردکانی عزیز. موضوع رو میخوام از اینجا شروع کنم که اساساً از کی انقدر کشور ما وابسته شد به نفت و اینکه چقدر ما اقتصادمون عملاً الان درگیر فروش نفت.
احسن. به نام خداوند جان و خرد. خرد علمی هر بحثی ملازمه دارد با نگاهی به تاریخچه آن، چون مسائل زمان حاضر ریشه در گذشته هایش دارد. ایرانیان از اولین ملت هایی بودند که به وجود ذخایر نفت پی بردند و این این پی بردن از ذخایر رخنمون بود، چون چشمه های جوشانی از نفت و گاز در نقاط مختلف ایران بود که ایرانی ها این رو از ابتدا مایه برکت دانستند، چون بعضی از این چشمه های خودجوش در اثر رعد و برق یا سوانح دیگری آتش گرفته بودند و ایرانیان این آتش ها را آتش مقدس می شمردند، از سواحل خلیج فارس تا آبنای شمال در دریای مازندران.
بله،
مثلا در باکو آتشکده منصوب به زرتشت بر اساس یک ذخیره خروج گاز از یک ذخیره نفتی انجام میشد، چون این نفت های جوشان موجب میشد که مواد سبکش یا سوخته بشه و یا به اصطلاح در هوا پراکنده شود، قیرها میموند. ایرانی ها از قیرها چه در جنگ، چه در صلح، چه در صنعت استفاده میکردن و لذا ایرانی ها اولین ملتی بودند که به ساخت برنز موفق شدند. اصل برنز آغاز شد، حتی به عنوان مساله ساختمانی از قیر استفاده میکردن. شما الان به کاخهای زمان هخامنشی، به خصوص کاخ پاسارگاد تشریف ببرید میبینید که از قیر به عنوان ماده پرکنندهی بین سنگها و ملات استفاده کردند و اینها روی هم برقرار است.
یعنی کشف این اتفاق برمیگرده به
تاریخ وجود. خب کاربرد تجاری هم داشت، به خصوص که از نفت به عنوان سوخت استفاده می کردن، ولی به طور طبیعی همطور که یه عده هیزم جمع می کردن در جنگل ها، یه عده در مناطق نفخیز غیر سنگین جمع می کردن. در جنگ ها هم همطور که در فردوسی شاهنامه آمده است، جنگاوران ایرانی با منجنیقهاشون نفت اندازی می کردن. بله. یعنی گلوله آتشین به دشمن پرتاب می کرد. این گذشت تا اینکه همین رخنمون ها موجب شد که فرنگی ها که با انقلاب صنعتی به انرژی های نو، پس از به خصوص استفاده متمرکز از زغال سنگ، به انرژی نو علاقه داشتند و نفت کشف شد به صورت تجاری، از این رخنمون ها که در تاریخ ها خوانده بودند فکر کردن که بیان ذخایر ایران رو کشف کنند و این موجب شد که دنبال یه امتیاز نامچه‌ای باشند و ما از امتیاز دارسی شروع شد. در سال 1906 اولین نفت تجاری در ایران توسط امتیاز دارسی شروع شد. بابت امتیاز نامچه قرار بود که بشکه چند پنس به ایران بدهند و 10% هم ایران در منافع شریک باشد. از اینجا نفت وارد اقتصاد ایران شد. متاسفانه از این نقطه ورود، به جای اینکه بگن که این ثروتی است که ما الان فروخته ایم و این ثروت رو تبدیل به ثروت کنیم، شروع کردن به مصرف این پول. هی سال به سال هم زیاد شد تا اینکه مثلا 7-8 سال بعدش اینقدر زیاد شده بود که تقریبا حکومت پهلوی هم مستقر شده بود، گفتن آقا باید بیشتر بدین. بازم میخواستن بیشتر پول بگیرن برای اینکه خرج جاری کنن، نه اینکه سرمایه گذاری کنن. ولی اون که چند نفر از اقتصاددونهای اون موقع گفتن بخشیش رو سرمایه گذاری کنن که بخشیش شد و منجر شد به تجدید قرارداد دارسی در 1313.
بله،
که میشه 1933-34. این تمدید قرارداد هم چون دیده مصرف پول نفت بود، تبدیل به یه قراردادی نشد که تأمین سرمایه بکند از چیز. پس همینطور که شما گفتید، ما بایستی ببینیم وقتی میگیم اقتصاد بدون نفت، منظورمون از بودجه جاری است که متصل به نفت نباشد. متاسفانه ما در شرایط فعلی، چه در سازمان برنامه که از هدف خود دور افتاده است و چه در مجلس محترم شورا، ما بودجه رو می‌نویسیم بر اساس اینکه پول نفت بره تو بودجه جاری.
درآمدمون از نفت و آره وارد این... بودجه جاری آره می‌کنیم.
پول نفت فروش نفت درآمد نیست. درآمد عبارت از این است که شما چند عامل تولید رو با هم جمع بکنید، یک کالای جدید تولید کنید، این کالای جدید به شما یه درآمدی میدهد. حالا میشه گفت درآمد مساوی است با سود.
بسیار خوب. برمیگردم به شما آقای.
ولی شما معذرت خواهم، ولی شما نفت که میفروشید یه ثروته. به طور طبیعی باید تبدیلش کنید به ثروت.
برمیگردم بهتون. سلام میکنم با آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروشیمی و پالایش اتاق بازرگانی تهران.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و همینطور استاد محترم جناب آقای دکتر شمس، که امروز شاگرد در مقابل استاد چگونه میتونه صحبت بکنه کار دشواری است.
بسیار عالی. آقای پدیدار، من میتونم خواهش کنم که یه مقداری بلندتر صحبت کنید که ما کیفیت بهتری داشته باشیم از صدای شما لطفاً؟
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای پدیدار، ما با آقای دکتر اردکانی درباره زمان وارد شدن نفت به اقتصاد کشورمون صحبت کردیم، اما میخوام با شما یه مقداری بیایم جلوتر و برسیم به سالهای گذشته. ما هر سال که میگذره شعار و توجه خیلی ها رو جلب میکنیم به مقوله کاهش سهم نفت در اقتصاد کشورمون، اما هر چقدر که میگذره میبینیم که نه، همچنان هم ما وابسته هستیم به نفتی که داریم میفروشیم و به خاطر همین هست که شاید اتفاقات جهانی که در حوزه نفت میفته باعث میشه اقتصاد کشور ما به هم بریزه. آیا واقعا نمیشده در تمام این سالها که ما وابستگیمون به نفت رو کاهش بدیم؟
قطعا همینطوره. ببینید، اون چی که اقتصاد ما رو عرض بکنم، جناب آقای دکتر شمس به درستی اشاره کردن سابقه یه تاریخی رو، ولی روند رو وقتی مورد مطالعه قرار میدیم ببینیم که برنامه ریزی های کلان کشور ناظر بر وابستگی ما به فروش نفت بوده. یعنی منابع درآمدی ما به خصوص بعد از ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 که حالا 3 سال طول کشید تا 1332 که عملا استقلال نفت رو ما به نوعی بگیم که مالکیتش رو پیدا کردیم.
بله.
و یه بخشی هم از عاملیتش رو، ولی فاعلیتش رو در اختیار نداشت. در این دوره 25 ساله 1332 تا 1357 که با پیروزی انقلاب روبرو شد، در این جریان برنامه ریزی های کلان کشور و برنامه های توسعه‌ای ناظر بر کسب درآمدهای نفت و فرآوردهای هیدروکربنی بود که عمدتا نفت خام رو تشکیل میداد. و بعد از پیروزی انقلاب که ما عملا مالکیت، عاملیت و فاعلیت رو در صنعت نفت به دست آوردیم، مواجه با جنگ تحمیلی شدیم که خب موضوع جنگ تحمیلی باعث شد که بخشی از زیرساخت‌های کشور مورد تهاجم عرض بکنم دشمن قرار گرفت و آثار تخریبی که به وجود آورد، مجدداً برنامه ریزی های در حقیقت بلند مدت کشور و اسنادی که در این زمینه مورد تایید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت ناظر بر در حقیقت بهره‌گیری از منابع نفتی برای حفظ وضعیت موجود که سطح نگهداشت بود و همینجور جریان عرض بکنم توسعه. جریان توسعه نیاز بود که ما منابع نفتی رو بگیریم و براش به کار بگیریم، اما حفظ وضعیت موجودمون، یعنی حفظ سطح نگهداشت فعالیت‌ها، شرایطی به وجود آورده بود که ما الزاماً اقتصادمون وابسته به نفت شد و درآمدهای نفتی شد. و این وابستگی در دولت‌های مختلفی که حالا در اونه که دولت سازندگی وظیفش این بود که کشور رو به سامان برسونه از نظر اجرایی و عملیاتی، عملاً عمده‌ترین درآمدش رو نفت تشکیل می‌داد و لذا ما نتونستیم خودمون رو مستقل بکنیم و یا بریم زیرساخت‌های لازم رو برای عدم وابستگی به درآمد نفت وجود بیاریم. و کماکان نقش آفرینی درآمدهای نفتی بر کسی پوشیده نیست. امروز هم که ما در حال حاضر دوران اقتصادی رو داریم عبور میکنیم که حالا داریم میریم به سمت اقتصاد بدون نفت. هنوز این وابستگی به درآمدهای نفتی هست و مقامات و مسئولین کشور با توجه به حالا آرزوی تحریمی که به وجود اومده و عدم امکان کسب درآمدهای ملی به طور مستقیم و درآمدهای غیر مستقیم رو متوجه کشور داره میکنه، حاصل از فروش نفت و بخشی کوچیکیش هم فراورده هیدروکربونی هست، یک الزامی رو الان برای ما به وجود آورده. ما در شرایطی که اقتصاد امروزمون رو بخوایم حفظ بکنیم و نیازی که به درآمدهای نفتی داریم، باید 1.5 میلیون بشکه حداقل در روز نفت بفروشیم تا بتونیم اقتصادمون رو حفظ بکنیم. کمتر از این 1.5 میلیون بشکه که الان خب آمارها خیلی پایین تر از این رو داره میگه و من امساک دارم که حالا اون دقیقا اون آمار رو بخوام خدمت شما و شنوندگان محترم اعلام بکنم، میطلبه که ما به سمت اقتصاد بدون نفت بریم. و اگر که نگاه بکنیم ما یه چیزی حدود در حال حاضر بر اساس آخرین اطلاعات و آمار،
بله،
ما بین 100 تا 130 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
بله.
و این کسری بودجه ما ناشی از تراز ارزی منفی است که داریم. تراز منفی در سال 97 یه چیزی حدود 44 میلیارد دلار ما صادرات داشتیم و صادرات غیر نفتی داشتیم که با صادرات نفتیمون بیش از 80 میلیارد دلار در بر می‌گرفت، ولی از کل این اقتصاد در حقیقت درآمدهای غیر صادرات غیر نفتیمون فقط 10 میلیارد دلارش وارد اقتصاد شد. همین گزارشاتی که الان هست حالا مورد مناقشه دولت و مجلس و بقیه فعالان و کارشناسان محترم است. ما در سال 1397 سال گذشته حدود 37 میلیارد دلار کسری ارزی داشتیم. حالا اون بخش کسری رو اومدیم با چی جبران کردیم؟ با درآمدهای نفتی جبران کردیم. الان که درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده، خب وضعیتمون یه خورده وضعیت خطرناک و ناجوری خواهد بود. یعنی باید بریم به سمت حالا صادرات غیر نفتی و یا اون بخش از صادراتی که عرض بکنم خدمتون، شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردین به بحث ارزش افزوده نفت به فراورده های نفتی که ما بتونیم از اون طریق به درآمد ملی برسیم، یعنی اینکه خام فروشی رو کاهش بدیم، ارزش افزوده فراورده ها رو به وجود بیاریم و از این طریق میتونیم بخشی از نقصان کاهش درآمد مستقیم نفتیمون رو تامین بکنیم.
بله.
و از طرفی حرکت بکنیم به سمت اقتصاد بدون نفت.
بسیار خوب، برمیگردم به شما آقای پدیدار. آقای دکتر اردکانی عزیز، من همین الان که داشتم با آقای پدیدار صحبت میکردم یه جستجوی کوچیکی کردم در اینترنت و یک سایتی رو دیدم که تقریبا 50 یا 60 سخنرانی رو از مقام معظم رهبری آورده بود این سایت در دولت‌های مختلف بعد از جنگ تحمیلی که در تمام اونها مقام معظم رهبری تأکید دارن به اینی که حواستون باشه انقدر وابسته به نفت نباشید، نفت میتونه پاشنه آشیل برای کشورمون باشه و میتونه اقتصاد کشورمون رو این اتکای زیادی به نفت خدشه‌دار بکنه. واقعا چه اتفاقی افتاده که با تمام این تأکیدها هیچ کدوم از دولت‌ها، حداقل 7 دولت گذشته بعد از جنگ تحمیلی، نتونستن کاری رو بکنن که اتکای ما کم بشه؟
عرض کنم که یه مقداریش ناشی از عوام‌زدگی و با مسامحه در تعبیر به قول طلبه ها عوام فریبی است که به حرف مقام معظم رهبری گوش نمیدن.
یعنی چی؟
ما برای اینکه مسئله نفت رو تبدیل کنیم به قول مرحوم لسانی که نوشت نفت طلا یا بلا، برای اینکه این به این هدفی که فرمودید برسیم 3 تا استراتژی لازم داریم. یکی استراتژی مصرف داخلی، یکی استراتژی روابط بین الملل و یکی استراتژی اصلیمون که توسعه و ایجاد اشتغال ملیه. خب برای همین مطلبی که آقای دکتر پدیدار فرمودن، ما برای گرداندن اقتصاد داخلیمون روزی 1.5 میلیون بشکه نفت لازم داریم. همترازش روزی معادل 2.5 میلیون بشکه گاز هم در ایران تولید و مصرف میشه که بخشش هدرسوزی میشه. این معادل 4 میلیون بشکه نفت در روزه. این 4 میلیون بشکه نفت در روز به قیمت امروز که بالای 70 داره حداقل میشه 280 میلیون دلار. اگر که این سرمایه گذاری بشه و توی به اصطلاح تقسیم غنایم بودجه‌ای نره که بروکرات‌ها و بعضی از مجلسی‌ها و قاچاقچیان متحدن در این که سوخت ارزون رو بگیرن قاچاق کنن و پول قاچاق رو هم کالای قاچاق وارد میکنن، یعنی همه اینا ضد اشتغالن. 280 میلیون دلار در روز ارزش انرژی است که ما مصرف میکنیم. اگر برای هر شغلی 50,000 دلار ما در نظر بگیریم، این تقریبا میشه روزی 6,000 شغل.
یعنی ما روزی 6,000 شغل میتونیم
با همین
ایجاد بکن با همین اتفاقی که
ولی ما دود هوا میکنیم. چرا؟ برای اینکه یک اتحادی است بین کسانی که به حرف مقام معظم رهبری اراده ندارند گوش بدن، براش توجیه درست میکنند، عوام فریبان و قاچاقچیان، موجب میشود که جوانان ما به تعداد روز 6,000 نفر بیکار باشند. به قول حافظ میگه ساقی ساقی به جام عدل بده باده تا گدا طاقت نیاورد که جهان پربلا کند. خب جوونا که بیکارن، شما چه انتظاری دارید جامعه رو پربلا میکنن؟ پس مقام معظم رهبری حواسشون جمع اشتغاله. اینم راشه اشتغال، مثلا فرض کنید از کشت و کار، معذرت میخوام، روناس در شهر اردکان ما و یا کاهو در عرض کنم خوزستان به دست نمیاد. اشتغال از این طریق اشتغالهای صنعتی است. همین آقای پدیدار در انجمن سازندگان تجهیزات نفت و گازه. خب ما این پول انرژی رو اگه درست دریافت کنیم که در داخل مصرف میکنیم و بدیم به این سازندگان تجهیزات، اینها نفت رو از چیز آزاد میکنیم.
آقای دکتر پدیدار، نکته که آقای دکتر اردکانی گفتن نکته مهمی هست، حداقل در آنچه که در آمار ایشون ارائه کردن نشون دهنده اینه که ما فقط با یک مدیریت خیلی کوچیکی شاید میتونستیم که بخش عمده ای از مشکلات اقتصادیمون از جمله نرخ بیکاری رو حل بکنیم. چه شده که این اتفاق نیفتاده و این مدیریت صورت نگرفته؟
ببینید، عمدتاً برنامه‌ریزان اقتصادی ما در سطح کلان متاسفانه به ساده ترین راه کسب درآمد همیشه فکر کردن و اون منابع خدادادی زیرزمینی رو وقتی ما در اختیار داریم و دکتر شمس هم به درستی اشاره کردن منابع گازمون، خب میگفتن بله ما این کار رو میکنیم و این درآمد رو به دست میاریم، مازاد بر درآمدهای غیر نفتی رو عرض بکنم که برای سایر فعالیت ها میذاریم. نیمدن یک برنامه ریزی مبتنی بر جریان توسعه در یک نگاه بلند مدت داشته باشن، همونطوری که خیلی از کشورهایی که اومدن خودشون رو از این بحران اقتصادی که به وجود اومد به خصوص از سال 2008 به این طرف اومدن خودشون نجات دادن. ما اون چرا که امروز ما باید بهش توجه بکنیم این که من خاطرم هست در سالهای 90 و 91 که ما دچار یه همچین وضعی شدیم، یعنی بحث صادرات نفتمون دچار بحران شد، صادرات غیر نفتیمون دچار بحران شد، کاهش تدریجی درآمدها رو داشتیم و ما در بدترین شرایط شاید اگر اشتباه نکنم میزان صادرات نفت خامون به کمتر از 700 هزار بشکه هم حتی رسید و میزان صادرات غیر نفتیمون تونست بخشی از این کاهش رو در حقیقت جبران بکنه و ما رو در مسیر کشورهای صادرکنندگان غیر نفتی قرار بده. یعنی نقطه شروعش سالهای 90 و 91 بود. اما بعد با روی کار آمدن دولت 11 با توجه به گشایشی که در فرایندهای سیاسی حاصل شد، دو مرتبه سردمداران برنامه ریزان کلان کشور باز رفتن به این که بعد ما توسعه درآمدهای نفتی رو به دست بیاریم. به این فکر نیفتادیم که بیایم همین درآمد